به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
سلام به شما عزیزان، عصر یک شنبه 20 اکتبرتون مبارک. من یه عادت خوب یا بدی دارم، نه الان میگم، عادت خوب و بد من اینه که باید اکثرا یه نگاهی بکنم، یه اسکنی بکنم، یه چشم به چشم بیفته، یه ارتباطی که یه حالت فکر نکنین مراسمیه. اینجا مراسم نیست، اینجا حضور خداست، ما قوم خداییم، خداوند در میان ماست، حضور او مهمتر و مثل خانواده هستیم. پس همینطور دارم ردیفی سکن میکنم میرم جلوتر، اون تا حداقل فریدون رو میشناسم، چشم به چشش میخوره. سلام فریدون جان، خوبی؟ سلام و عزیزان. لویی جان خوبی؟ خوشحالم میبینم اتون. بعد ادوارد ممنونم برای این فرصت، برای این افتخار، این خدمت. فقط میتونم سریع بگم که این افتخار آشنایی و خدمت با بعد ادوارد خرنازی، فریدون و لویز حداقل برمیگرده به بیش از 40 سال و این افتخاره برای من. از اول جوانی هر بار یادآوری میکنم برای اینکه بیاد بیارم از کجا اومدم، برای اینکه دیگران چقدر زحمت کشیدن و من و جوانان ما محصول تمام اون سالها هستیم. وقتی که من یه ایماندار 3 ماهه بودم، فروردین توبه کردم، 58 خرداد باید میرفتیم اردو، با موقع بعد ادوارد عزیز شبان و کشیش کلیسای ارومیه بودند و اولین آشنایی بعد اردو با هم، و این همه سال فیض و خدمت و تحمل و خوشحالیم که خدای ما امینه و بعدش 40 سال باز با هم در این ملکوت همکار هستیم. جوانان میخواستیم یه جایی بریم یک کم کیف کنیم، اذیت بکنیم، حتی سرباز بودیم، سربازیرم، شب نگهبان آسایشگاه بودم، ولی در رفتم چون که شب خونه بعد از فریدون و خال لوئیز بودیم، با لباس سربازی زنگ زدیم پادگان، گفتیم من نمیام بچه جان وایسین. خونه عزیزان خونه ما بود، خونه ما جوانان. برای همین خدا رو شکر میکنم برای این همه سال دوستی، هم خدمتی، خانوادگی و اینکه واقعا قدر رو میدونیم، دوستان قدیمی، یاران همسنگر. از این عزیزانی که این جلو عکساشون هست، به جز اون دو عزیز سمت راستی که شیش ارسطو سعیا و بهرام، من عزیزان رو ندیدم، فقط داستان زندگی. ولی این 6 عزیز افتخار سالها خدمت، هم خدمتی بوده با خاطرات بسیار شیرین. یکیشو نمیتونم تعریف کنم، یا دوتاشو حتما باید تعریف کنم. یکی از اونها اینه که قرار بود بدر سودمند از مشهد بیان گرگان. اون موقع من شبان ساری بودم و رفتم نارمک و با برادر روانبخش، برادر هایک و برادر سودمند 2 شب در هتلی در نهارخوران دعا روزه داشتیم برای اینکه ادامه خدمات به کجا میرسه. کشیش سودمند عزیز شب بلند میشد برای اینکه ما رو اذیت نکنه، همه توی اتاق بودیم، یواشکی کتاب مقدس رو باز میکرد، با چراغ قبه کتاب مقدس میخوند. دستشم 2 شب اونجا بودیم. گذشته، من نمیدونم یکی از اون شبها یا هر 2 شب من خواب بودم چی بود که این 3 عزیز خداوند ملاقات کرد برد. من هنوز آماده نبودم، هنوز ترک داشتم، مشکل داشتم، هنوز رو زمین موندم، این 3 عزیز رفتن آسمان. برام خیلی جالبه، رفته بودیم دستگذاری کشیش بنیامین در خیابان در شهر رشت. اون موقع بعد از تصادف ما بود، پسرم رفته بود آسمان، از ساری ما رفتیم، برادر سودمندم از مشهد اومده بود، برگشتنی با هم اومدیم ساری و برادر دیباج اون موقع در زندان ساری بود. صبح رفتیم ملاقات برادر دیباج، مرا برادر سودمند. جرت اطلاعات اون موقعی که برادر سودمند جوان بود، هنوز اوایل خدمتش، در یکی از خیابان‌های شهر اهواز دست فروشی می‌کرد بغل خیابون و کلیسای شبان نیکو کشیش مهدی دیباج شبان کلیسا بود. ایشون به گفته خودش نمیدونم ناخونگیر و شونه و این چیزا میفروخت، یه دستفروشی کوچیکی داشت، اونا رو میذاشت میرفت جلسه برمیگشت. چه رابطه دوستانه و شبانی از 40-50 سال پیش. ولی اون روزی که رفتیم برای ملاقات ایشون، به ما فرصت دادن خصوصی پشت دیوارها، میله ها بود، من و برادر سودمند و اون ور میله ها برادر دیباش در زندان ساری. برادر سودمند یه دفترچه باز کرد از سرودهایی که خودش خونده بود و در اون زندان پشت میله ها برای برادر دیباش یکی از سرودهاشو خوند. این عزیزان تو زندگی نسل اون اول کلیسا واقعا نمونه و عالی بودند. من هر موقع از خدمتم ناراحت می شدم، غر می زدم، خداوند برادر سودمند را به یادم می آورد که مثل یک بره با خانم نابینایی که داشت و 4 بچه خداوند را خدمت می کرد. من خجالت می کشیدم از خودم که بگم منم شبانم. ما این الگوها را داشتیم با برادرهای تا شب آخره که فردا شهید شد، تا 1:30 شب به خاطر کنفرانس برنامه که بود من رفتم فرودگاه، یکی از عزیزان آورده بودم، تا 1:30 شب پیش ایشون بودیم، صحبت‌ها داشتیم و قرار بود 8 صبح با هم باشیم. 8 تا 11 صبح من یه جای منتظر بودم، دقیقاً 8 تا 11 صبح ایشان را همون روز دزدیدن و به شهادت رسونده بودن. پس اگر از پیشکسوت‌ها و به قول ایشان به شوخی یا جدی از اون نسل اول، از نسل دایناسورها، از اون نسل ما موندیم، برای اینکه این عزیزان ما را خدمت و تر و خوش کردن و ما میدونیم به که ایمان آوردیم و ما میدونیم انجیل ما زنده و واقعیه، نه افسانه است، نه بیزینسه برای بعضی ها، نه شاهنامه است که داستان سرایی شده، بلکه یک حقیقت زنده است و این حقیقت زنده باعث شده تا امروز بمانیم و بتونیم به خدمتمون ادامه بدیم. و شما عزیزان شاهدان، ما به عنوان ابر شاهدان اون نسل هستیم که تا به اینجا خدا ما را حفظ کرده. خیلی چیزها در این مورد میتونم بگم. بعد ادوارد میتونه ساعتها داستانها تعریف کنه از زندگی تک تک اونها و رابطهایی که باشون داشتیم، از داستانهای طولانی. ولی شما عزیزان، چنانکه خیلی قشنگ گفته شد، ثمرات دعاها، شهادتها، خونها و زندگی عزیزان از طریقهایی که ما نمونهش هستیم به شما رسیده، این پرچم به شما رسیده و شما باید این پرچم را به اهتزاز در بیارید، به نسل بعدی بسپارید که اگر مسیح کمی دیر آمد، در آینده ایران هر کدوم از شما نشان دهنده این باشید که انجیل با بذر خون شهدا زنده بوده و ادامه خواهد یافت. آمین. جلال برنامه عیسی مسیح برای خداوند و کلیسای او و این شهیدان یه دست بزنید با دل و جان. آسمان شادی میکنه، آسمان افتخار میکنه. ما چیزی نمیتونیم کم و زیاد کنیم، ولی میخوایم بگیم ما هم حق میدیم، ما هم افتخار میکنیم. آمین 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 آمین. فیض ببخش خداوند. سخنان زبانم و تفکر دلم منظور نظر تو باشد. آمین. در ابتدای پرستش، هوان جان کجایی؟ خدا قوت عزیز. یه سال و نیم پیشم اینجا بودم، باز هوان در پرستش بود. بله، قراره با تالی هم دوباره بریم کلیسای ارامنه، باز همین ادامه داره نهضت تا آمدن عیسی مسیح ادامه خواهیم داد. در حین پرستش قدم می زدم، من کمتر عادت دارم بیام جلو بشینم، همش باید قدم بزنم در دعا تا برسم. خداوند جمله خیلی قشنگی، در حالی که داشتم به همه نگاه می کردم، اون پشت نشسته بودم می اومدم، تصویر اینطوری بود برای من: هر کدوم از شما، هر کدوم از دیدگاه پدر، فرصت معجزه، اثبات حقانیت خدا و دخالت الهی هستید. هر کدومتون داستان زندگیتون خدا میخواد به کار ببره و بگه که من زنده ام، من برای تو فکر میکنم و تو علل سویه نیستی، الکی به دنیا نایمدی، زاده شانس و تصادف نیستی، من برای تو نقشه دارم. اگر تو اصلا اینطور فکر نمیکنی، پدر داره میگه من برای تو فکر میکنم. غر زدی، شکایت کردی، با دیگری خودتو مقایسه کردی، گفتی خوش به حال اونا، خوش به حال اون. امروز مسیح میگه خوش به حال تو، چون من برای تو فکر میکنم. تو تنها نیستی، تو رانده شده نیستی، تو یتیم نیستی، تو در نقشه من جا داری. یا این کلام راست میگه و صاحب این کلام، یا احساسات تو، یا دروغ‌های دنیا. ولی چون من میدونم خدای من راست میگه، همه دنیا دروغ بگوین، خدای من راست میگه، پس تو امروز باور کن. خدا امروز 20 اکتبر برای زندگی تو نقشه دارد. آمین. آمین. به بغل دستیتم بگو، به چپ و راستم بگو، نگر اشکال نداره، یه لحظه بگو باور کن. به خصوص عزیزانی که اولین بار اومده، این بغل دستی من اولین بار اومدی، خدا برات نقشه داره. فکر کن 40 سال پیش من اولین بار وارد کلیسا شدم بعد از خودکشی و اخراج از خونه. کی فکر میکرد 40 سال بعد و تو این 40 سال من اینجا باشم؟ سالها بعد این برادر رو میبینم، خیلی جالب شد. ببین خدا چه کارهایی میکنه. بعد وقتی برگشتیم ایران، یاد امروزم باش، 20 اکتبر 2019. اوه هللویا، شهادت سعیدم منو هم اصلا یه انرژی دیگه داد. یعنی فکر کنم جلسه 5 اونجا ولش کن، اینجا ادامه خواهیم داد. یکی دیگر رو میفرستیم. آخ جان، نمیدونی چه لذتی داره با خداوند بودن، چه لذتی داره وقتی میتونی از آن چی که خودت خوردی و چشیدی و لمس کردی منتقل کنی، نه افسانه تعریف کنی، از زندگیت، از شاهد بودن، از آن چی که در درون تو انجام شده، از آن چی که چشیدی خودت. و امروز پیغام خیلی کوتاه من در 3 ساعت این خواهد بود، که گرچه دیروز یه درس دادای موعظه 40 دقیقه بیشتر نباشه، ولی خب من صلاحات میکنم در 3 ساعت. یه جمله میخوام تو ذهنتون بمونه. خداوند برای شما خواهد جنگید، شما فقط آرام باشید. تقلبی گذاشتن اینجا، شما فقط آرام باشید. این آرام باشید کلی پیغام توش هست. خداوند برای شما خواهد جنگید، ولی فرق داره، شرایط داره. کی خدا برای من می جنگه؟ اصلا من کجام؟ خدا کجا؟ چه ارتباطی داریم؟ او این همه فاصله، اصلا منو به یادش هست. من بخوام از کتاب مقدس یک داستان واقعی، که تمام داستانها واقعی است، بعضی وقتا در پیغام ها موعظه یه چیزی رو تعریف میکردم، هیجان، بعد میگفتم عزیزان این که باور نمیکنید، افسانه است دیگه، فقط میگه به شما خوشحال بشید. چون بعضی طوری نگاه میکنن میگن این از کجا در آوردی؟ تمام شاهکارهای کلام خدا نشون میده که خدای ما زنده است، و هر حادثه که اینجا نوشته شده انقدر نوشته شده تا ایمان آوریم عیسی مسیح پسر خداست، خدای ما زنده است و حیات جاودان در او داریم. آمین. اما از داستان های کتاب مقدس میخوام به قوم اسرائیل، که عادت هم داریم میگیم قوم ایراد بنی اسرائیلی، یه نگاهی به اونها بکنیم که چطور خدا در زندگیشون، در باب 14 خروج من دارم این قسمت رو نگاه میکنم، 10 معجزه عالی خدا عمل کرد. برید نگاه کنید از باب 4 به بعد در کتاب خروج، 10 معجزه جدی، یکی از یکی عجیبتر، و بالاخص از معجزه 4 به بعد عملا خدا یک کاری میکرد که به مصریان بگه ببینید این نقشه مصر، این رودخانه نیل، این شما، این بغل جوشن، قوم من اینجان، هر بلایی سر مصریان میارم این قوم من هیچیشون نمیشه، مگس سر اونهاست، بلا سر اوناست، گرد و خاک، تگرگ، همه چی، آخرش مرگ، مرگ نخست‌زاده ها از فرعون گرفته تا غلام دم در و حتی از حیوانات، تمام نخست‌زاده ها. ولی برای قوم خدا به خاطر آن قربانی بره 1 ساله که سمبولی از عیسی مسیح هست، اون غضب عبور میکنه، فسح یعنی عبور غضب خدا، خدا اونا رو حفظ میکنه. شیون در تمام مصر، از خانه فرعون تا غلام تا همه، چون که همه پسراشون رو از دست دادند و خدا قوم رو حفظ کرد. با معجزه اومدن بیرون. موقع بیرون اومدن عجیبتر اینه که خدا کاری کرد تمام مصریان به این اسرائیل ها که میمدن بیرون جواهرات و طلا و نقره هرچی بود دادند. خدا برنامه داشت، گفت ببرید، چون باید اینا ببرید بعدن باید بدید، میخوام خانه درست کنم، تو بیابان قرار خیمه رو درست کنیم، طلا و نقره لازمه، از مصریان بگیرید، اسیر بودید بگیرید ببرید، من اونجا کار دارم باش. ولی داستان تلخ اینجاست. باب 14 از آیه 10 میخونم. اومدن بیرون، مصریان شاکی شدن، فرعون عصبانی شده، غیرتش که چطور چرا اجازه داده بره. بعد میگه بریم دنبالش با 600 عرابه. از آیه 7 بعد، از آیه 10 میگه همچنان که فرعون نزدیکتر میشد، بنی اسرائیل چشمان خود را بالا کرده، مصریان را دیدند که از پی ایشان میآیند، پس هراسان به درگاه خداوند فریاد برآوردند و خطاب به موسی گفتند. آیا در مصر قبر نبود که ما را به بیابان آوردی تا در اینجا بمیریم؟ این چیست که به ما کردی؟ مگه به تو نگفتیم بذار همونجا اسیر بمونیم؟ نمیدونم میفهمید چه خبره؟ بعد از 10 تا معجزه، بعد از دخالت خدا، بعد از آخرین معجزه شفا که بچه اونها مردن، بچه اینها سالم بودن، اومدن بیرون با دیدن لشکر فرعون از اون دور داره میاد و این ورم دریای سرخ، آه و ناله و شکایت و تلخی و اعتراض، خدایا کجایی؟ موسی چرا این کارو کردی؟ میذاشتی همونجا در مصر بمونیم؟ بندگی مصر مگه اونجا قبر نبود؟ اینو برای چی میگم؟ خب سوال کنم، شما در زندگیتون تا حالا معجزه ای از خدا دیدید؟ چطور میشه که وقتی یه معجزه، دو معجزه، تولد تازه، کارایی میبینیم، بعد یه مشکل میاد، این مشکل حتی به این کوچولویی میاد جلوی چشم ما، تمام کار خدا را فراموش میکنیم، تمام معجزات را فراموش میکنیم. این چه طبیعتیه؟ این چه بی ایمانیه؟ و برای خدا چقدر دردناکه؟ برای موسی میگه خدا آمد وسط، ثابت کرد به نفع شماست، برای شما ایستاد، برای شما غیرت نشون داد، مصریان را این کار را کرد، این بلاها، حالا صبر کنید، آرام باشید، غر نزنید، برای خودتون راه‌ها نسازید، به در و دیوار نزنید، دنده عقب نرید، فیلتون یاد هندوستان نکنه. میدونید این قوم اسرائیل داستانش خیلی طولانیه، فقط من این قسمت رو دوباره بگم. در باب 14 اعداد، سال دوم سفر بیابانیشون، وقتی 12 نفر برای جاسوسی میفرستن و بر میگردن، 40 روز جاسوسی میکنن بر میگردند، 10 نفر یعنی متاسفانه اکثریت ساز منفی، من میدونستم موفق نمیشین، فایده نداره، همه تون گالیوه رو میشناسید دیگه نه؟ این ساز دنیاست، این همون سازیه که اکثرا خوبم ویولون میزنن و فوری چند تا هم همصدا پیدا میشن، میگه منم میدونستم از اون اولش اینجوری بوده، الکی ما رو آوردن اینجا، گفتم برید انگلیس خوب میشه، برید پنن، گفتم برید کلیسا بهتون همه چی میدن، آقا اومدیم اینجا چی نمیدن، چی میگن 10-1 بدید، پول بدید 10-1 بدید، برید بشارت بدید، کتاب بخرید، گفتن خونه میدن، زن میدن، نمیدونم چیزایی میدن، گولتون زدن هر کی اینا رو گفته، ما که این انجیل نداریم، هر کی این انجیل رو گفته برید از اون بگیرید، ولی انجیل ما میگه باید جون بدی، پول بدی، شهید بشی. ولی بعضی ها فقط دنبال منافع، آقا چی دیرم میاد، آقا امروز بیام کلیسا چی میدن، کیونتو میگیرن، هیچی هم نمیدن، روحتو قبضه میکنن، ما نه، خداوند عیسی مسیح، چون کارش اینه، تخصصش اینه. این یهودیان گفتن آقا رفتیم بیابان رفتیم جاسوسی کردیم، اونا قوی هن، اونا بزرگ هن، ما مثل ملخیم، اونا ما را میخورن، فایده نداره. آقا بیچاره شدیم، همون برگردیم. حیف نبود مصر دیگهای گوش داشتیم، سیر میخوردیم، خربزه میخوردیم. واقعا این بنی اسرائیل واقعا، حالا بعضی از ایرانی ها بگن حیف نبود ایران، میتونستیم اینجور اینجور بکنیم، اینجوری کنیم، اینجوری کنیم، اینجا نمیشه هیچ جوری کرد دیگه. نمیگم جزئیات دیگه، خودتون میدونید. ای کاش برمیگشتیم. و جالبه در اسارت بودند، کتک میخوردند، آزاد نبودند پرستش یهوه را داشته باشند، به نوعی 400 سال سکوت بود، خبری نبود. ولی این چیه؟ این انسان چیه؟ که یک کم مشکلات میاد، به جای اینکه از اونها استفاده کنه، خداوند رو بشناسه، بپره از اون مشکلات، فوری میخواد برگرده، میگه بریم 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 اونجا. مشکلات برای اینه که ما ساخته بشیم. مشکلات برای اینه که خداوند رو عمیق‌تر بشناسیم. مشکلات برای اینه که ماهیچه‌های روحانی ما قوی‌تر بشه. مشکلات برای اینه که به خدا نزدیک‌تر بشیم، نه اینکه از اون فرار کنیم. من از این سال‌های تجربیات همه‌جوری گذروندم. دو سه نفر از عزیزانم می‌دونم که در ماه گذشته، دو ماه گذشته از یه نوع دیگری تجربه خاصی می‌گذریم. خیلی خاص. بعد ادوارد و برادران بعضی یک دو نفر می‌دونند. اما باعث شده فروتن‌تر بشم، باعث شده به خداوندم بیشتر اعتماد کنم، باعث شده از خودم، از هر آنچه که انسانیه خالی بشم، باعث شده به او بچسبم، باعث شده بدونم بعد از این همه آرام باشم، غر نزنم، به در و دیوار نزنم، سکوت بکنم در حضور او، چون خدای من زنده است. هر فرصتی دلیلی است برای دخالت خدا که نشون بده من پادشاه شما هستم. این قوم شکایتشون به خدا و به موسی است. مهتر بود که در بیابان میمردیم، چرا ما رو آوردی اینجا؟ جواب موسی خیلی جالبه و بعد خدایی که به اونها پیغام میده. ولی جواب موسی در جواب قوم گفت ما ترسید، بیستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی را که امروز برایتان به عمل می آورد، زیرا مصریانی را که امروز می بینید دیگر هرگز نخواهید دید. خداوند برای شما خواهد جنگید، شما فقط آرام باشید. آرام باشید سخت ترین کار ایمان داره، چون ما دوست داریم که کاری بکنیم و فکر میکنیم خیلی وقتا ایمان یعنی یه حرکتی باید انجام بدی. بعضی وقتا ایمان یعنی سکوت و انتظار. ابراهیم اومد به خدا کمک کنه، وعده اسحاق رو داره، منتظره، یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، 11 سال، 16، خدایا کجایی؟ خب آخرش گفت یه کار نکنه، خدا گفته یه کار دیگه ما بکنیم، باید کمک کنیم به خدا. و ساره یه نقشه خوبی کشید و گفت حالا این کنیز ما، من هر بار این تیکر رو با شوخی میگم که بفهمین. ابراهیم گفت نه، من نمیخوام. ببین خودت گفتی ها، من اصلا، ولی حالا که تو میگی فکر کنید حماقت را. خدا وعده داده از نسل ساره باید باشه، انسان میخواد به خدا کمک کنه، میگه حالا که خدا نتونست خب این هست، از این استفاده کن. و من این جمله را نمیتونم نگم، 40 ساله دارم میگم. اسماعیل زایده شد که تا امروز دودش تو چشم اونا و چشم ما داره میره. دروغ بزرگ از اونجا شروع شد. زاده مشورت انسانیه، زاده دخالت انسانیه، زاده عجله انسانیه. عجله کار شیطان نیست، خود شیطانه. ایماندار آروم در حضور خدا مینشینه، خدا گفته صبر کن، من از اون بالا دارم کار میکنم. تو به اندازه دماغ تو، به اندازه اینقدر داری میبینی همه چیز به هم زده، صبر کن، آروم باش. آروم باش یعنی به من اعتماد کن، آروم باش یعنی با من زندگی کن، آروم باش یعنی با کلام من تفکر کن، آروم باش یعنی خاطی پاتی نکن، طوفان را ننداز، آروم باش. و سخت‌ترین کار برای ما فوری تلفن به دست، به همه خبر بدیم این نشد این نشد. بعضی وقتا ما به قول انگلیسی میگن پلان A پلان B داریم. خدایا من این تصمیم رو گرفتم، اگه تا فلان روز اینا جواب دادی دادی، اگه نه این کارو میکنم. میدونید 99% چیکار میکنیم و چی میشه؟ نمیگی نه، نمیخواین اعتراف کنید، همیشه دومیش انجام میدیم، چون خودمون میدونیم که نمیشه. میگیم خب این که نشد. خدا میگه تو که داری میگی این نشد، یعنی از قبل از جانب من تموم شده حساب کردی که من کاری نمی کنم، برای خودت یه راه دیگه فکر کردی. در زندگی و مشورتهای شما چندین بار این اتفاقات افتاده. من این کارو می کنم، من این تصمیم می گیرم. نشد چی؟ نشد خب این کارو می کنم. اون نشد چی؟ این کارو می کنم. بیایم بریم جلوتر در کتاب دانیال باب 3 سه جوان اسیر، سه جوان رعنا، سه جوان باسواد، سه جوانی که امتحانات باب 1 دانیال را گذروندند، سه جوانی که حکمت خداوند را داشتند، با دانیال با هم بودند، شدرک، میشک و عبدنغو، و تربیت بابل را هم یافته بودند، در حضور پادشاه می ایستادند، تا یه روز این پادشاه نبوکدنصر تصمیم میگیره یک مجسمه بزرگ طلایی میسازه و دستور میده با 6 نوع آلات موسیقی نواخته بشه و بعد از این آلات موسیقی همه باید به زانو در آمده و این مجسمه رو بپرستند. داستان اینطوری میشه که بعضی اومدن گفتن نبوکدنصر این فرمانی که صادر کردی که کرینا و سرنا و چنگ و بربت و سنتور و نی و هرن و فلان، آقا یه چند تا یهودی اسیر مقامدار جز مقامات کشوری اینا بین اون همه جمعیت سیخ بایستادن، اطاعت نمی کنند. ادامه داستان نبوکدنصر می خواند اونها را و این حرف توهین‌آمیز بگیم گزنده را میگه. حالا اگر آماده اید با شنیدن نوای کرینا و سرنا و چنگ و بربت و سنتور و نی و هر ساز دیگر به روی در افتاده تمثالی رو که ساختم سجده کنید، که چه خوب، پادشاه داره میگه. ولی اگر آن را سجده نکنید، بیدرنگ به میان کوره آتش سوزان افکنده خواهید شد. و کدام خداست که بتواند شما را از دست من برهاند؟ این کرکریه، این رجزخانیه، این صدای غرور شیطانه، الانم بلنده، در بسیاری جاها این صدا فریاد میزنه، از حماقت خودش فریاد میزنه. کدوم خداست که شما را از دست من برهاند؟ باید این کارو بکنید. این سه جوان واقعا نمیدونم اگه ما بودیم چی کار میکردیم، ولی این سه جوان به قول بعضی ها میگفتن خب میتونستند بگن خدایا یهوه تو ما رو میبینی، ما میخواییم شاهد برای تو باشیم، میخواییم خدمتمون رو انجام بدیم، پس الان وقتی سجده میکنیم به اسم نبوکدنصر نیست، میگیم تو یهوه هستی و بلند میشیم، دوباره میگیم تو یهوه هستیم. بعضی ها میگفتن وقتی تو پادگاه میبرن نماز مجبور نیستی که بگی نه، اذیت کنن اضافه خدمت، ورزش تو بکن ولی به اسم یهوه، مسیح تو خداوندی، آمین. بعضی ها میگن این حکمته، برادر حکیم باش، حکیم باش. چرا خودتو به کشتن میدی؟ ملون باش، نونو به نرخ روز بخور، رنگارنگ باش، طریق بی، پلن بی، پلن سی. کدوم خدا از تو را برهاند؟ الان رفتی زندان، کی به فکرته؟ برادر ادوارد میاد دنبالت، فلان کس میاد دنبالت، بزننت، زن و بچه خونه. بعد فکر میکنیم که راست میگن ها، حالا چه اشکال داره؟ خدا تو که میبینی من دارم به تو دعا میکنم. این سه نفر گول حرفا رو نخوردند، به فکر مقام و موقعیت و زندگی خودشون نبودن مثل این عزیزان. یادمه در سالهایی که بعد در دیباج مازندران بود، من به عنوان شبان کلیسا اونجا بودم، ایشون عضو کلیسا، من شبان کلیسا، هر یک شبانه میرفتم زندان میمدم، ملاقات داشتیم. آخرین بار قرار بود که سه تا دکتر روانشناس که من رفتم دو تا از دکترها رو در بابل دیدم و قرار بود در زندان ساری، رئیس اون زندان جا قرار بود جلسه باشه در پزشک قانونی ساری که بگن یه جوری بنویسن ایشون دیوونه است آزاد بشه بره. وقتی با اون دوتا وکیل و دکتر صحبت کردم گفت ما هیچ مشکلی نداریم، اصلا سوالم ازش نمی کنیم، خودش هم هیچی نگه، ما یه می نویسیم، چون رو ما گفتم بنویسید آزاد میشیم. چند نفر از ما بودیم می گفتیم خداوند شکر که جواب دعا می دی، طریقهای تو عالی است، تو معجزه می کنی، به دست دیگران دخالت می کنی، این طریق الهی است، آزاد بشم. دیباج گفت، تو دلش گفت دیوونه خودت این، ولی گفت من دیوانه نیستم، بعد از سالها به این اسم من آزاد بشم، این توهینه برای من و انجیل عیسی مسیح. من تا آخر می ایستم. دو ساعت و نیم من پشت در پزشک قانونی منتظر بودم، اطلاعات اجازه نمیداد برم تو شهر ساری تا جلسه تموم بشه. بعد که وقتی رفتم دوباره دکتر دیدم گفت فایده نداره، نپذیرفت، گفت من هستم. چون میدونست با یک کلمه، دیروزم یک قسمت از اعترافنامه دادگاهشو خوندید، با یک کلمه میتونست این برانور بشه، بیاد پیش بچه هاش، 4 تا بچه داشت، اما ایشون حاضر نشد. این سه پسر، این سه جوان اینطور جواب میدن: ای نبوکدنصر، ما نیازی نمی بینیم در این باره تو رو جواب دهیم. این اصلا قابل نیستی به تو جواب بدیم، ما رو اصلا با تو کاری نیست، تو کی هستی؟ ولی برای اینکه باید تو تاریخ ثبت بشه، برای اینکه باید گوشهای تو بشنوه، برای اینکه بدونی خدای ما زنده است و نگی کدام خداست که بتواند شما را از دست من برهاند، ما الان ثابت میکنیم کدام خداست. اما اگر چنان کنی که میگویی خدای ما که او را میپرستیم قادر است ما را از کوره آتش سوزان برهاند و او ما را از دست تو پادشاه ها خواهد رهانید. شدرک، میشک، ابدنگو، پلن بیتون چیه؟ پلن بی ها، خدا اگه حواسش نبود نخواست، خواست اون بوی قربانی شما مثل قربانی شکرگزاری، اون بوی جسد شما بره بالا مثل قربانی، مثل گاو گوسفند، چون قربانی ها رو میکردن اون بوی قربانی خدا رو خوش میومد، میخواد قربانی شما بوش بره بالا. تسلیم شو، پلن بی نداری؟ اومارا خواهد رهانید. ولی جمله بعدیش، ولی حتی اگر نرهاند، خدای شما، خدای من فقط خدایی که حتما باید برهاند. باب 12 کتاب اعمال، هیرودیس دستور میده برای یعقوب را میبرند. یهودیان خوششون میاد، خیلی کیف میکنن، هیرودیس هم خودش داره شیری میکنه، میگه خب حالا که اینطور شد پتروس هم بندازیم زندان، فردام عیده، فردام پتروس رو میکشیم. پتروس هم تو زندان تخت خوابیده، سلام اینطور میگه، راحت خوابیده بود. واقعا چرا راحت خوابیده بود؟ فکر شب اعدامه، تو میتونی بخوابی تا صبح؟ خیلی تفسیر و خیلی حرفا میزنن، بعضیا میگن حالا نمیدونم بیخیال دموکرات بود چی بود کار نداریم، ولی میگن پتروس یه نبوتی براش شده بود. مسیح گفت ببین اولا خودتو با یوحنا مقایسه نکن، ولی پیر میشی، الان جوانی، پیر میشی، دستتو میگیرن این ور اون ور میبرن. گفته بود پس الان زمانم نیست، هنوز جوانم، بذار تخت بخوابم، یا منم که باید بمیرم، خب بردم میرم پیش مسیح. انقدر راحت خوابیده بود که فرشته میاد لگد میزنه، میگه بلند شو بریم. خدا رهانید، ولی شاید هم نمیخواست برهانه. در این داستان پلن بی نداریم، حتی اگر نرهانت اشکال نداره، من میدونم به که ایمان آوردم. ایمان ما تا چه حده، رهانیدن یا نرهودنم توش هست. خدا اگر این کارو کردی. یه شخصیست، یه معجزه دیگه یه، ولی یعقوبی که به خدا باج میده 10-1 بدم، این کارو برام بکنی، این کارو بکنی. بعضی وقتا ما خدا رو خدای شرطی قرار میدیم، اگه این کارو برام کردی میشی خدا، اگه نه خب میرم یه خدای دیگه درست میکنم، میرم پیش دیگه. آقا ادیان دیگه چیزای بهتری میدند. شدرک میشک و عبدنغو میگن خدای ما را خواهر نهانید، ولی حتی اگر نرهاند خدای تو را نخواهیم پرستید. برادر دیباج میگفت شدرک، میشک و عبدنغو عیسی را در ساحل آنتالیا و آلانیا در حین حمام و تن شدن ندیدند. در بلوار شانزلیزه در حین قدم زدن عیسی را ملاقات نکردند. در میدان حضرت پتروس واتیکان عیسی را ملاقات نکردند. شدرک، میشک و عبدنغو عیسی را در تون آتش ملاقات کردند. یک کاری کردند که مسیح اون موقع فرشته خداوند بود، گفت پدر چی کار کنم؟ گفت برو، اینا به من اعتماد کردن، به تو اعتماد کردن، برو باشون قدم بزن، برو به میان زندگی تو آتششون. میتونید باور کنید این خدای من امروز زنده است؟ شاید امروز اون آتش ها نیست، ولی آتش های دیگه ای هست. چون پتروس میگه تعجب مکنید از این آتشی که در میان شماست که گویا چیز غریبی واقع شده. این آتش جفا نشان دهنده اینه که خدا برای شما برنامه داره و میخواد دخالت کنه و دخالت در زندگی شما به جلال او بیانجامد. هر فرصتی برای جلال اسم اوست. این طور به قضیه نگاه کنه. چند ماه پیش موعظه لویز جان رو در کلیسای ICF گوش می دادم. خب ما گفتم از 40 سال پیش خاطرات زیاد داریم از استیفانی که از لای پله های طبقه دوم افتاد طبقه اول. چند سالش بود؟ سوم. چند سالش بود؟ 3 سالش. استیفانی که از اون موقع با اون همه خاطرات، ولی وقتی چنین موعظه‌ای می کنی که پیغام میدی، تفسیر یک کتاب انگلیسی نوشته کارل بارت نیست، تفسیر موعظه‌ای نیست، شهادت زندگیه، شهادت این که خدای من زنده است. آمین. میخواهی شهادت زندگی تو در کتاب تاریخ کلیسای آسمانی به عنوان کسی که شاهد خداوند هستی؟ اگر اینجوریه، خدا تو رو در این مسیر و امتحانات در جای خاصی میبره. اگه میخوای اون حاشیه باشی، باش. خدای با من کار نداشته باش، همین که بریم آسمون بد سموله. ولی بعضی ها رو میگه نه، من باید کار دارم، اینور اونورت میکنم. دانشمند یهودی بین 5 دانشمند زمان 2000 سال پیش، تمام عدتیق رو حفظ، عاشق یهوه، غیرت یهوه او را کشته و میدونه یهوه کیه. اینقدر غیور که گفته شد در سنگسار استیفان لباسا رو نگه می‌داشت، غیور بود، خوشحال بود، نامه به دست. ولی پدر او از اون بالا مسیح نگاه می‌کنه میگه سولوس، یک آشی برات پختم، 2 وجب روغن داره، یک بلایی سرت بیارم. باور کن همین رو نوشته شده. بریم باب 22 و باب 26 اعمال رو نگاه کنید. یک پدری از این ترجمه تفسیریه، ولی یک بلاها باید برای من بکشی، یک مصیبت ها باید بکشی، حنا میگه خداوند این اینجوریه. میگه نه نگران نباش، یه آش براش پختم. انقدر باید کتک بخوره، انقدر باید مصیبت بکشه، انقدر باید بلا بکشه، انتخابش کردم. بعضی میگه خدایا جون من ما رو انتخاب نکن. کتاب وقتی آسمان ساکت است اگه بخونید، نویسنده کتاب وقتی پسرش 18 ساله بود و خودکشی کرد و داستان ایوب را میگفت، میگه شیطان که ایوب رو نمیشناخت، خدا آدرس خونه ایوب رو داد بهش، گفت این میبینی؟ این توی منطقه شمال لندن فینچلی میشینه، این ایماندار گوشه نشسته، اونو میشناسیش؟ اون بنده منه. و بعد شیطان میره سراغش و این نویسنده میگه خدایا جون من آدرس خونه منو به شیطان نده. ولی بعضی وقتا خدا به ما اعتماد میکنه، میخواد در ما کار بکنه و شیطان میاد دخالت کنه، ولی هر دخالتی به جلال خدا میانجامد. آمین. آیا میخوای زندگی یک نواخته بدون مشکلات داشته باشی، یا دوست داری در مشکلات خدا دخالت بکنه؟ من میخوام همینطور ریلکس به سبک انگلیسی آروم نایس و پلیز پلیز گفتم بری آسمان، یا میخوای خدا در زندگی دخالت کنه؟ انتخاب با توست. شدرک میشک عبدنقو اعلان کردند، مسیح ظاهر شد، دخالت کرد، بندها باز شد، پرستش کردند، سرود خوندن، نبوکدنصر دید، تعجب کرد، گفت اون نفر چهارم شبیه خدایانه. خب بعضی میگن عیسی که قیافه نداشت، پسر خدا که میگه، ولی منظور شبیه خدایانه، زمینی نیست، یه شخص آسمانیه. بله پسر خداست اونجا. شما کاری کنید، خداوند کاری میکنه در زندگی ما، او دخالت کنه تا معلوم بشه عیسی خداونده. شما فقط آرام باشید، حوض نکنید، اسماعیل نزایید، به در و دیوار نزنید، طریقها برای خودتون نسازید، پلن بی ایجاد نکنید، اجازه بدید خداوند دخالت کنه. آن چیزی که در زندگی مردان و زنان ایمان انجام شد نشان دهنده اینه که خداوند میدونه، میتونه، اوضاع در دست اوست و میخواد ما را در این طریق رهبری کنه. خدا در جواب شکایت موسی همون باب 14 اینطور جواب میده، خداوند موسی گفت چرا نزد من فریاد برآوردی؟ بنی اسرائیل رو بگو پیش روند، تو عصای خود را بلند کن، دست خود را بر فراز دریا دراز کرده آن را بشکاف تا بنی اسرائیل به میان آب بر زمین خشک داخل شوند، و من دل مصریان را سخت خواهم کرد تا از پی ایشان داخل شوند و در فرعون و تمامی سپاهش و عرابه ها و سوارانش جلال خواهم یافت. و چون در فرعون و عرابه ها و سوارانش جلال خواهم یافت، مصریان خواهند دانست که من خداوند هستم. وقتی کاری رو ما میتونیم بکنیم و انجام میدیم، نیازی به خدا نیست و اسمش معجزه نیست. میدونی معجزه که اتفاق میفته؟ شیطان میاد دخالت میکنه، خرابکاری میکنه، کاری که از توان ما خارجه، ما خداوند رو صدا میزنیم، خداوند دخالت میکنه، میشه معجزه. پس در مشکلات زندگی ما، هر مشکلی یعنی خدایا بیا و دخالت کن، ولی به سبک خودش. دور نزنیم، میانبر نزنیم، جاده خاکی نرید، به گذشته بر نگردید، از اصول مصریان یاد نگیرید، به روش‌های انسانی نرید، چون خدا اونجا دخالت نمی کنه. میدونید وقتی پلن بی میگیم، یعنی خدایا من از تو دست شستم، تو نمیتونی یه کاری بکنی، مجبورم خودم یه کاری بکنم. خب خدا میگه خب برو دیگه، من کاری ندارم، برو خود یه کاری بکن. ولی وقتی ماندی، به من اعتماد کردی، من برای تو کاری خواهم کرد. الان اگر لیست مشکلات را چند ماه پیش به کلیسا گفتم عزیزان بنویسن 3-4 تا نیازشون را نوشتن، دادن، دعا کردیم و اینطور بود، گفتم باور میکنید این دعاها، این 4 تا از موردهایی که نوشتید جوابهاش نه اینکه تو شاد بشی، خوشحال بشی، حالا نمیدونم مورد کیست، کارت، ازدواج، هرچی هست، ولی آیا خوشحالی تو این خواهد بود که اعتمادت به خداوند بیشتر بشه، به اون نزدیکتر بشی، یا اون قاقالیلی رو از خدا بگیری؟ جدن چی میخواییم؟ میخواییم تو جیبمون یه چیزی بیاد یا در دل ما اعتماد به او بیشتر بشه؟ میخواییم به او عمیق‌تر نزدیک بشیم یا گره ما امروز باز شه؟ حالا فردا یه کاری میکنم. خدای ما برعکس، اون اصلا فوق تخصص داره. اون گوشه وای میسته نگاه میکنه میگه چیکار داری میکنی؟ بعد ما فکر میکنیم به کسی که نگفتم، بعد از بادم که نمیدونی، به کسی نگفتم، تو خونه نشستم با خودمم. خدا میگه من که دارم میبینم. میدونی من کلیسا برای ترسوندنشون چی گفتم؟ بعد از بادم میتونه این کارو بکنه، ولی من از طرفی ایشون دارم میگم. بعضی کلیسا من گفتم تو خونه همه شما شنود گذاشتم. شنیدین تو لندن میگن 1,000,000 دوربین هست نه؟ یا بیشتر. گفتم نه فقط شنود گذاشتم، دوربین فیلم برداری هم هست. یعنی هر حرکتتون فیلم برداری میشه. یه ده جدا باور کرده بودند. خب گذاشتم دیگه. تو خونه همشون روح القدس هست. انگیزه یابی هم میکنه. شما باور میکنید یا نه؟ باور میکنی در خانه شما، در افکار شما روح القدس انگیزه یابی میکنه که آیا من این 20 پوندی که جعبه هدایا انداختم تو دلم اینه که یه 100 پوندی بعدش گیرم بیاد؟ چون تو ذهنم اینه، معامله است. یا نه دادم رفت. یه جلسه دعایی بود، بارون شدید میامد، از اعضای کلیسا 6:30 بود، منم خواستم نرم، موبایلمو در آوردم که بنویسم. ساعت 8 جلسه بود که تعطیله، حال نداشتم برم به خاطر این هر اتفاقاتی و مسائلم که بود. برداشتم موبایلو، مردوز گفت نه باید بری، برو. آنت گفت پس تو میری منم میام. باش، پس هیچی ننوشتم، جلسه بود. بارون شدید، 15 نفر بیشتر نیامده بودن، توی اتاق کوچیک جمع شدیم. بعد خیلی جدی سوال کردم چرا اومدید؟ گفتم چرا اومدید تو این بارون؟ چرا بلند شدید اومدید؟ مگه خونه نمیتونید دعا کنید؟ مگه مسیح تو خونه نبود؟ اومدید از من اجر بگیرید؟ که من تیک بزنم بگم چند نفر حاضر قایب، بعد بگم حالا لیست حاضرین زیاد بود بهشون آیپد میدیم. بعد گفتم خب اونایی که زیاد اومدن، چند بار بیشتر اومدن، بهشون آیپد میدم. یکی بغل دستم نشسته بود، از سر کار اومده بود، خیس آب، چترم نداشت، یه شخص عزیزیه، تمام لباسش دست دادم خیسا بود. گفتم مثل ایشون که چندین بار اومده هیچ وقت هم غایب نبوده. گفتم تو آیپد تو گرفتی؟ گفت آمین. گفتم آمین، مبارکه. گذشت. جمعه بود، شنبه آیپدم رو پاکسازی کردم، تمام کردم، با شارژر رو همه اینو با کیف بردم، یک شنبه بهش دادم. این همینجور چیشاش باز نده بود. گفتم دیگه تو هر جلسه بودی، منم باور کردم، اینم هدیه به تو، آسمان سر جاش، من اصلا به خودم آیپد به تو هدیه. دوانش بند اومده و زبانش و شادی و عشق و اینا. اومدم بیرون، پیاده دارم میرم به طرف، چون ماشین نبود، با پیاده دارم میرم طرف خونه که سوار اتوبوس بشم. شاد و شنگول بعد از جلسه سر حال روح القدس گفت به زبان خودم، دو زرم تو آسمان به حسابت نوشته نمیشه، هیچ اجری نداری، چون که از اضافیات دادی. اگه میخواستی بدی مکبوک ایر 2019 تو میدادی، اگه میخواستی بدی آیفون ایکس اس مکس 512 تو بهت میدادی. باور میکنید؟ این انجیله، این راستی خداست. رسیدم خونه، نوشته بود با تشویق برادر، حالا از طرف اون مرد خدا و قولش رو مثلا موندم فلان. گفتم تو حال کن، ولی روح القدس به من گفت حال نکن، زیاد کیف نکن، هیچ اجر آسمانی نداری، چون دلت میخواد بگن آفرین. من گفتم آفرین، تموم شد رفت. عیسی ما دوستمون داره، زنده است، قادره، فکر میکنه، ولی تعارف نداره. نمیشه دورش زد، نمیشه گولش زد، نمیشه انگیزه ها را فریب داد. و چقدر برای ما ایرانی ها سخته. زبونمون یه چیزی دیگه میگه، دلمون یه جای دیگه است. خدایا عاشقتم، تو کجایی تا شوم من چاکرم، چارق دوزم کنم شانه سرت. جایی خوبی اومدین، در حضور خدای زنده هستید. میدانم کشیشان و هیئت رهبری با چه دل و جانی شما را خدمت میکنند، ولی سر و کار شما با خدای زنده است که عارف القلوبه. بیستید برای او در خلوت، اجازه بدید اون دخالت کنه، طریق نسازید، چپ و راست نرید. ببینید خدا برای شما خواهد جنگید، برای مطیعان، برای سرسپردگان، برای تسلیم شدگان، برای راستان، برای صادقان، و او تا آخر خواهد جنگید. این عزیزان نمونه ای از اینا هستند. ما خیلی وقتا جنگو در این میبینیم که حتما باید ما پیروز بشیم. پیروزی از دیدگاه آسمان یه معنی دیگه داره که این آیات رو میخوانم و با این تمام میکنم. رساله عبرانیان باب 11، مثل داستان شدرک میشک و عبدنغو، این عزیزان از آیه 30 الان میرسم، دیگر چه گویم زیرا فرصت نیست در مورد جدعون و باراق و شمشون و یفتاه و داوود و سموئیل سخن گویم، که به ایمان ممالک فتح کردند، عدالت را برقرار نمودند، وعده ها را به چنگ آوردند، دهان شیران را بستند، شعله های سوزان آتش را بی اثر کردند، از دم شمشیر رهایی یافتند، ضعفشون به قوت بدل شد، در جنگ توانمند شدند، لشکریان بیگانه را تارمار کردند، زنان مردگان خود را قیام کرده باز یافتند. اما این اما یعنی من خدام، من تعیین میکنم کی چی بشه کی چی نشه، من تعیین میکنم استیفان جوان شهید بشه اول خدمتش، ولی یوحنا رو میخوام 90 خورده ای سال نگه دارم. پتروس به تو چه، تو دنبال من بیا. این که گفتم به تو چه، تو انجیل نمیشته نه؟ مسیح گفت به تو چه، گفت پتروس تو راشه، من به تو چه هستم، اگه تو فضولی، من میخوام یوحنا رو این کار بکنه، تو دنبال من بیا. برادر خواهر عزیز چه کار داریم، دیگری کجا میره، چه کار میکنه، خدمتش، زندگیش، خونش، همه اینا. ما خداوند رو پیروی میکنم، او برای من نقشه دیگه ای داره. یعقوب سر بریده میشه، پتروس رو نجات میده، به من چه؟ روانبخش جوان 34 ساله که همسرش اختر امروز در کلیسای صبح بود، نامزدیش رو بنده و برادر سودمند در کلیسای مشهد انجام دادیم، فقط برای این که کیف کنید بگیم پنج شنبه شب رفتیم حلقه ها رو گرفتن، جشن نامزدی در کلیسای منزل برادر سودمند داشتیم، جشن شام خونه یکی از ایمانداران، 50-60 نفر مهمان، پنج شنبه، جمعه صبح من و برادر سودمند و روانبخش رفتیم قوچان، خانواده روانبخش هم از قوچان می اومدند که بریم تازه از اصفهان تازه بریم خواستگاری کنیم. فهمیدی چی شد؟ پنجشنبه نامزد کردیم، جمعه میریم خواستگاری، چون خانواده اونو نمیدونستن اصلا. بعد انقدر اون خانواده برادر سودمند رو احترام میذاشتن، خانواده روانبخش و بنده رو، که منو بعد از سودمند میدوختیم میبریدیم با هم دیگه، میگفتن هر چی بعد از سودمند بگه، اینور میگفتن هر چی بعد از وارتون بگه. جاتون خالی تو شهر قوچان تو خانواده یه سرباز هم بود پلیس شهر، انقدر جوگیر و خوشحالی روحانی، ما هم چلو کباب دادند. و بعد تو مراسم عقدم برادر ادوارد از تهران اومد، ما با هم رفتیم، بعد از سودمندم بود برای عقد این عزیزان، من هم رهبر جلسه بودم هم ساقدوش بودم. این برادر چرا باید بچهش به این در جوانیشون 6 صبح بره برای دعا و بره آسمان و هنوز من اینجا باشم و برادر سید و برادر لون 99 سال 99 دو سال زندگی کنن؟ به من ربطی نداره. چرا برادرهای باید 49 ساله در خداوند شهید بشه؟ خواهرمون آنایی 48 ساله، من 61 سالمه، 13 سال به من ربطی نداره، به تو ربطی نداره. خدای من حاکم، آمین. اجازه ندید مقایسه ها شما را از مسیر منحرف کنه. تا اینجاش خوندیم که میگه آتش گرفتن آزاد شدن و میگه اما از اما به بعد داستان ما تموم میشه به امید خدای تبارک و تعالی. یعنی قسمت اولش تموم میشون. اما گروه دیگر شکنجه شدند و رهایی را نپذیرفتند و دیوان قلمداد شدن یا هر چیز دیگر را نپذیرفتند تا به رستاخیزی نیکوتر دست یابند. بعضی استهزا شدند، تازیانه خوردند، حتی به زنجیر کشیده به زندان افکنده شدند، سنگسار گشتند، با اره دو پاره شدند، با شمشیر به قلب رسیدند، در جامعه های محقر از پوست گوسفند و بز در هر جا گذر کرده تنگ دست ستم دیده و مورد آزار بودند. اینان که جهان لایقشان نبود در بیابانها و کوها و غارها و شکافهای زمین آواره بودند. اینا هم خادمین و فرزندان خدا بودند. پیغام این: او برای ما خواهد جنگید، آرام باشید، حتی اگر نرهاند من میدونم به کی ایمان آورد.
پیامی که شنیدید یکی از خطا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.